بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62 شرح اشارات نوبت نفس، استاد فراهانی، شنبه 12/12/96.
عرض بفرمایید.
کیفیت تاثیر ضعیف در اصول قوی تر که همان نفس باشه
میرسیم بهش. تو مباحثمون خواهیم رسید، مفصل بحث خواهیم کرد.
یه مطلب هم تاثیر ضعف هم میشه میرسیم، حالا من
نمیدونم. بفرمایید بفرمایید.
سیدی که فرمودیم نفس مزرد قباش هم مزرد از این مزرد از این طرف معلوم دونم مادی بعضی از مراحل مادی فرمودیم
اتصالش رو عرض میکنم. بله میره، نه تو همین امروز عرض میکنم یه بخشیش رو. البته
یه نکته این تقیه بکنیم، فرمودیم که چون که ماده بس حرکت داره و به نوعی وجودش زمینی نیست به این کیفیت، کجا مطرح شده تو فلسفه؟ اینکه ما مستقیماً علمون به شیء مادی تعلق نمیگیره.
علم عالم بله بله، تو علم عالمه بدای و نهایه و سیستم صدرا تو علم عالم. اینجا هم خواهیم رسید، باز اینجا یه بحث مفصلی در مورد تجرد خواهیم کرد انشاءالله، اما بخش بخش یه جا جمع نیست. مثل علم عالم ما نه الان داریم بحث نفس میکنیم، الزاماً به صدد بحث علم نیستیم، لذا جسته و گریخته این بحث رو داریم، بحث تجرد موجود مادی، اما انگار مفروض گرفته شده تو علم عالم در بدایه نهایه منظومه اسفار. تو علم عالم مستقر بر این بحث میشیم که درست بکنیم حضور و مجردن اند مجردن را، اما تو اسماع بحث برسیم من عرض خواهم کرد ان شاء الله.
اینا که شیخ اشراق گفته ابصار ما حضوری به اشیاء خارجی، یعنی این قاعده رو چیز نداشته؟
نه نه نه، اون یه چیز دیگه ای داره، مبنایی داره تو بحث علم، اون را هم عرض خواهم کرد ان شاء الله. به جاش برسیم، منتظرم تا سر جاش بیاد. ببینید اینا بحث‌های خود علمن. از حیث نفس ما باید در واقع متمایل بشیم به خصوص بحث علم، نه علم انسان و علم نفس. علم به ما هو علم، اونجا که برسیم عرض خواهم کرد ان شاء الله. اما یه تیکه‌هایش هی کامل میشه الان تو همین اسناد، بس نمیگم همشو این جلسه امروز میگیم، لکن امروز بخش زیادی آره میرسیم انشاءالله در اصناع بحث. حالا بخشش ممکن اصل موضوع هم باشه اما میگمش، حداقل مثل حرکت یه چیزایش گفته بشه که تصویر کامل بشه انشاءالله. اگه خاطر شما باشه اشکال قبلی که ما وارد تحقیق شدیم و شروع کردیم بحث کردن این بود که سلام علیکم بفرمایید، با توجه به این که ما نمیتونیم در مرحله علممون تمام خواص شیء مادی رو داشته باشیم، پس بهترین است که بگیم که خدمت شما عارضم این علم ما اضافه است، اضافه به شیء خارجی، یا که او شیء خارجی ممکنه خود شیء مادی باشه، ممکنه اضافه به شیء مجردی باشه که ما خود شیء را نداریم، یا اضافه به ما عند شیء المجرد باشه. چون اگر علم بخواد به همین چیزی باشد که ما اسمشو میذاریم صورت نفسانی، این نمیتونه تمام خواص شیء مادی را داشته باشه. اساس مسئله این بود، لذا به خاطر این قسمت هم بود که بعضی ها اسناد دادن به فخر رازی انکار ذهن و صورت ذهنیه را. بعضی هم گفتن نه، فخر رازی نمیخواد بگه صورت ذهنیه نداریم، میخواد بگه اون چی که علمه ربط به شیء خارجیه، ولو حالا یه چیزی منام صورت ذهنیه هم باشه. باز اون عده اول جواب دادن که پیش فخر رازی اگر قرار علم به اضافه به شیء خارجی باشه دیگه وجود صورت تو ذهن توجیهی نداره، پس همون بهتر که بگیم فخر منکر ذهن و صورت ذهنیه است. پس خلاصه این که فخر گفت با توجه به این که این صورت ذهنی اگر باشد توان تأمین تمام آثار و خصوصیات شیء مادی را نداره، مثلا ما آسمان رو با تمام عظمتش میبینیم، این تمام عظمت توی این تصویر مادی ذهنی جمع نمی شود، پس بگیم علم ارتباط ما با آسمان خارجی است. ما هم بهش اشکال کردیم که پس معدوماتو چه می کنی و کذا و کذا. اما الان تو صدد چی بودیم؟ به صدد این که اثبات بکنیم الان الان عبارت به صدد این بودیم که اثبات بکنیم که ما با همین صورت ذهنی توان توجیه شیء مادی رو داریم، به صدد اثبات این معنا بودیم. خب رسیدیم در عبارت به کجا؟ به این که مرحوم خواجه رضوان الله علیه توضیح میدن که یکی از توجیهات این که این علم صورت ذهنی ما توان توجیه خارج رو داشته باشه اینه که صورت ذهنی ما مادی نباشه. وقتی صورت ذهنی ما مادی نباشه دیگه مشکل به دوش کشیدن آثار مادی رو نداره. خب حالا میخواییم این رو یکم توضیح بدیم که تمام حرف شما یه فخر رازی وقتی است که علم ما یعنی صورت ذهنی ما مادی باشه. در واقع اگر استدلال شما رو هم بپذیریم انکار مادیت صورت میکنه. یعنی شما دارید استدلال میکنید که اگر صورت ذهنیه، شما دارید میگید اگر صورت ذهنی مادی باشد تساویر با آثار معلوم را ندارد. روی تمرکز کردید، میگید پس شما ازش نتیجه گرفتید پس صورت ذهنیه نیست، علم اضافه است به معلوم خارجی. این شد. آقای خواجه میگه نه، خب قسم دوی وجود داره. یه حرف درستن باشه به قسم بالا وارده. توجیه دیگری هم وجود داره، اونم اینه که صورت ذهنیه و صورت نفسانی مجرد از ماده است. خب حالا اینو میخواییم بحث کنیم، این تیکه رو میخواییم بحث کنیم. و قبل از اینکه وارد توضیح عبارت خواجه بشم دوستان، یه باز ببینید ما یه مشکلی که تو تفسیر فلسفه مشا داریم، حالا میشه بهش گفت مشکل، میشه بهش گفت قوت، میشه گفت ضعف، اینه حرفای مشا مخصوصا بوعلی و خواجه و اول فارابی، بوعلی و خواجه، حرفای اینها قابل تطبیق با مذهب حقه. یعنی ملا صدرا وقتی حرفای علمی خودشه میزنه بعد شاهد از عبارتهای خواجه میار که خواجه هم اینو گفته یا بخشیشو گفته، ممکنه نتونسته باشه کل این مسیر رو تو 100% حق رو بگه، اما تو 80% این مسیر حق رو گفته. اما اینقدر حق توش واضح نیست که دیگه لایم بقی لایعتریه شک کن بشه. لذا تا قبل ملا صدرا می شده عبارات به مبانی دیگه معنا بشه، اما وقتی صدرا اومده صدرا یه حقی رو توضیح داده که بعد از یه حقی آدم میره عبارتهای اونا رو میخونه، از جمع عبارات به این تجزم میرسه انگار اصل این نظریه تو ذهن اونا هم بوده. حالا ضعفش چیه؟ خب ما باید یه چیزایی رو تحمیل کنیم بهش، یعنی پوشش دهی رو کامل کنیم. قوتش چیه؟ با حرف حق سازگاره، به خلاف یه مدرسه فکری که کلش غلط، یعنی به عنوان یه تاریخ علم داریم میخونیمش اما مطلب صحیحه نیست. حالا لذا یکی از قسمت‌ها به همینجاست. حالا من یه توضیحی میدم اون حق رو که بعد با توجه به اون حق وارد عبارت بشیم، مثل اول بحث، بعد ببینیم واقعا اینا چند درصدش را گفتن. ببینید رفقای عزیز، حالا اگه بخوایم حقم بگیم، بذارید حقم دیگه با در واقع شکل مدرن امروزیش بریم با هم یه بار تا بعد بهتون بگم که کجاست این بحث. ببینید رفقا، ما در فلسفه مادی امروز، پس نقشه چی شد؟ ما اشکال رو تا آخر ببینیم، حقم تا آخر ببینیم تا بعد بریم سراغ عبارات خواجه، ببینیم عبارات خواجه چند درصدش رو میگه، یا عبارات های شیخ الرئیس در اشارات، تا بعد معلوم بشه که واقعا اشارات مشاء محض نیست. اگر مشاء اون باشه اشارات فرق داره با مشاء، این چیزی که همیشه گفته میشه. ببینید دوستان، ما در مسئله علم در مسئله امروز، امروزی که الان ما اینجا هستیم، علم طبیعی و علم پزشکی اثبات میکنه که فیزیولوژی عصب و علم اینه که ما وقتی حاسمون با خارج ارتباط برقرار میکنه، ببینید این گام ها رو با هم بیان، این خارج، از خارج به حاسه، حاسه چشم باشه یا پوست باشه یا شامه باشه یا ذائقه باشه یا هر چیز دیگری، از خارج به حاسه، این مرحله یه تحریک مادی داری. این نقشه رو تو رو خدا دقت کنید. بعد میخوام عبارت رو یه بار دیگه تکرار کنم، ولی آقای محیطی گیر اومد، چون میدونم بعد ازم سوال میکنه گیر میکنیم. آره. عرض کردم عبارتهای شیخ و رئیس، یعنی فارابی، شیخ و رئیس و خواجه، یه طوریه که این عبارت ها قابلیت تطبیق بر مذهب حق دارن. حق یعنی ملا صدرا علامه این متأخرین. به چه معنا قابلیت تطبیق دارن؟ اگه ما یه مدرسه فکریو که ملا صدرا بهمون داده در نظر بگیریم، بعد بیاریمش رو عبارت های خواجه و ای بزرگا، میبینیم بعضی وقتا تا 80%، 85%، 90%ش تو عبارت های اونا حالا با زبون دیگه ای گفته شده. نه که همه همه، بعضی جا هم همش گفته شده، اما هست. یعنی به طوری که آدم تو جمع بین عبارات با تراکم قرائن به این نتیجه میرسه که واقعا متجزم میشه انگار اونا هم همینو میگفتن، چون خیلی از انظار دیگه تو این مسئله دورن و به ما خیلی نزدیکتر از بقیه انظارن. لذا یا باید بگیم تناقض‌گویی کردنه، یا باید بگیم داشتن حرف ما رو میزدن اما حالا ناقص گفتن، یا دوالشون کمه، یا به هر دلیلی. که این تو خیلی از کتابای دیگه نیست، تو خیلی از عبارات دیگه اینطوری نیست. یعنی ما وقتی مدل فکریمون رو توضیح میدیم، بعد میریم مثلا مدل فکری مثلا میرسه صدر دین دشتکی یا خوشچی رو میبینیم، میبینیم نه اینطور نیست، غلط خلوت داره، جای دیگه رفته. اما حداقل تو عبارتای ایسه بزرگوار که خدمتتون عرض کردم، پیش مشائین تو عبارتای ایسه بزرگوار اینطوری. لذا مثل بحث، مثل اول بحث وجود ذهنی بود که من فضای خودمون رو گفتم، بعد رفتیم تو عبارت دیدیم چقدرش هست و چقدرش نیست. اینجا اگه آدم بخواد واقعا ارزش خسته دستش میاد، حق اینه که بیاد این فضای حق خودشو داشته باشه تو ذهنش، یعنی فضای بعد ملا صدرا، بعد این فضا رو ببره رو عبارت، ببینید چقدرش تو این عبارت هست چقدرش نیست. اگر این فضا رو نداشته باشیم، عبارت ناقصه، یک مدل کامل اصلا توش در نمیاد. یعنی ما یا تو اسفه فروز باید بگیم ناقصه ناقصه، یا تو اعلای فروز باید بگیم با ما هم نوا و هم آواه. اما حالا بخشی رو گفته، بخشی رو مجمل گذشته، باید تکمیل کنیم. این خاصیت عبارت ها این سه بزرگواره. لذا ملا صدر تقریبا هر چه گفته تو فلسفه، شاهد تونسته از عبارت های بوعلی، فارابی، خواجه براش پیدا کنه. کم جایی داریم که هیچ شاهدی از هیچ کدوم از این اعلام بزرگ فلسفه نباشه، هیچ نباشه. حالا اونجایی هم که ایستاریس از شیخ اشراق پیدا میشه، اما آخرش علی سبیل مانعت الخلف، تفکر ما توش منحصر نیستیم، خودمونیم فقط. حالا ببینیم، گفتم که حالا بیایم فضای علم رو به علامه و الحق ببینیم، تا بعد از این من وارد عبارت ها که میشم ببینیم عبارت ها هر کدوم قسمت رو میگه، و بعد تو این فضا آخر این فصل خواهید دید که فخر رازی چه کمکی به فلسفه کرده. این جمله مرحوم آقای مطهری است که اشکالات فخر رازی تو پیشبرد علم مؤثر بوده. اصلا این استنتاقات فخر رازیه که سبب شده بعضی از این مسائل هویدا بشه تو عبارت خواجه طوسی. یعنی واقعا کمک این استنباطات اعلام معاصر ما نا معلوم میشه. گفتم که ما یه خارج داریم، خارج مادی، یه حاسه داریم. حاسه ما ارتباط با خارج برقرار میکنه. تو ارتباط این حاسه به خارج تحریک مادی داریم. حالا تحریک مادیش به هر شکلی که میخواد باشه. این جمله باز خیلی مهمه. ممکنه یه زمانی شما بگید که مثلا تحریک لامسه توسط مثلا انرژی‌های الکتریکی که از اشیاء مادی ساطع میشه، مثلا از اینه. ممکنه بعدن بگیم نه اصلا ربطی به اینا نداره، از چیز دیگه ای. با هر عنصر مادی که شما میخواید توضیح بدید، اما یک تحریک مادی اینجا وجود داره. ممکنه هر کدوم از اینها یک نوع توضیح داشته باشه، یعنی شامه چه جور تحریک میشه یک توضیح داشته باشه، باسره چه جور تحریک میشه پیش خود فیزیولوژیست ها و بیولوژیست های طبیعی کار ها که اصل کارشون علم طبیعیه، ممکنه اینها هر کدوم تحریکشون با دیگری فرق کنه. ممکنه خود تحریک چشم یک کسی بگه که آقا چشم ما انرژی میفرسته به طرف شیء خارجی، کما که یه دوره تو طب این گفته میشد. ممکنه یک کسی بگه چشم ما نور به سمت شیء خارجی میفرسته، باز کما که توی دوره ای گفته میشد. ممکنه یک کسی بگه نه، نور از شیء خارجی به چشم ما میتابه، کما که گفته میشد. ممکنه گفته بشه نه، اصلا همش باستابه، نور از منبع نور به شیء خارجی میتابه، که فیزیک جدید الان اینو میگه، میگه که نور به شیء خارجی میتابه اگر شیء خارجی سطحش یه دست باشه، زاویه‌های باستاب یکسانه، رنگ واحد شما میگیری. اگر سطح شیء خارجی متفاوت بشه، زاویه‌های باستاب یه جور دیگه ای میشه، قاطی میشه. لذا شما شکل‌های مختلف رو درک میکنید یا نور رنگ‌های مختلف رو میگیرید. اینا تحلیل‌های مختلفیه که از نقطه نظر فلسفی این عبارت ما رو عوض نمی‌کنه. این عبارت ثابته. با یه تحریک مادی توسط شیء خارجی داریم. افتاد آقا؟ توی کسی دعوا نداره. این نکته اول. خب حالا نکته دوم. بعد از این که این تحریک حاسه اتفاق افتاد، بعد از تحریک حاسه یه فرایندی طی میشه. این فرایند تا رسیدن به مغزه. باز این فرایند باز مشهور از تحریکات مادیه. باز توضیحات مختلف مرحله های مختلف طب متفاوته با هم. مثلا اناعت کنید، من اینایی که دارم میگم همه رو دارم یه دور میگم، بعد تو عبارت دیگه تکرار نمی کنم، بام باشید. مثلا ممکنه یک کسی بگه چشم من از شیء خارجی تحریک میشه و اصلا تصویر شیء خارجی رو مردمک میفته. ممکنه کسی بگه که نه، اصلا مردمک تصویر نمیگیره، از مردمک نور وارد چشم میشه، تصویر بعد از مردمک شکل میگیره. حالا بعد از مردمک کجا؟ بعضیا میگفتن یه مثل یک آبه که رو او تصویر میفته. نه، ما رو آب میتونیم تصویر داشته باشیم، اونا فکر کردن داخل چشم هم مثل یه حوضچه آبیه که رو او تصویر میفته، بعد اعصاب به او وصل میشه، اینو منتقل میکنه. بعضی ها اینطور گفتن، بعضی ها گفتن که نه، تا پزشکی جدید دیگه که رو شبکیه تصویر نقش میبنده. دوستان این تصویری که پزشکا میگن رو شبکیه با تصویری که ما تو فلسفه میگیم مشترک لفظیه، حواستون باشه. خب حالا تصویر رو شبکیه، بعضی ها میگن نه، اصلا بار الکتریکی پیام به شبکیه منتقل میشه، رو شبکیه هم تصویر ما نداریم، فرض کن اصلا داخل چشم تصویر نداریم، این پیام الکتریکی توسط نورون‌های عصبی میره تا مغز. حالا خاصیت نورون‌های عصبی چجوریه؟ شما تصویرشون اگه یادتون باشه تو زیست، اگر اجمالا یادتون باشه زیست اینطوری نورون رو میکشید، اینطوری میکشید، بعد اینجا یه چشمی بود، اینجا یه سری شاخک بودن،
مغز نورون عصبی اینجاست، این شاخکه اینجاست، این دوباره به یه عصب دیگه این وصل میشه که اونم یه مغزی داره یه شاخکایی، این میاد در کنار این شاخکا قرار میگیره اما به اینا متصل نمیشه. بعد اینجا مایع شیمیایی ترشح میشه، در بستر اون مایع پیام الکتریکی از دنباله ای به مغز او، دوباره از او به بعدی تا برسه به مغز. حالا دوباره یه کسی میگه تصویر تو مغز شکل میگیره، جایی که اعصاب کارشون تمام میشه اعصاب مغز میاد که تصویر رو بگیره. بعد میگن تصویر تو مابه فاصله بین این دو سلسله عصب شکل میگیره. دقت کردید؟ بعضی هم میگن نه تصویر رو خود مغز یه ناحیه‌ای داره تو اونجا. بعضی هم میگن تصویر اصلا تو یکی از سلول‌های مغز، هر سلول خاکستری جاش مثلا برای مثلا سیف کردن چند تا تصویره، یا یه تصویر یا ده تا تصویره. حالا همه اینا که من گفتم در مورد چی بود؟ چشم. حالا بیا در مورد یکی دیگه از حواس ما بحث کنیم. باز دوباره همینطوره. پس بالاخره قدر متیقنگی یه سری تحریکای مادی مثل نورون ها، مثل ترشح مواد شیمیایی بین نورون ها، بین اجزاء درون چشمی تا به مغز برسیم، تصویر تو مغز ایجاد بشه یا رو شبکیه ایجاد بشه، اینا همه عدتون من تحریک و تحرکات المادیه، همه اینطوریه. تا اینجا تمام؟ خب فیلسوف اسلامی یعنی ملا صدرا، یعنی علامه طباطبایی، یعنی ملا هادی، یعنی این بزرگان رحمت الله علیهم اجمعین، اینا میگن ببین اساس اشکال ماتریالیست ها الان اینجا اینه، میگن کیفکان هر طور تقریر کنید شما از این فرایندهای مادی نمیتونید چشم بپوشید و فرایند مادی نتیجهش تغییره، فرایند مادی نتیجهش تغییره، پس علم مطابق با واقع نیست. این ماکزیموم شبهه شکگرایان، شکگرایان جدید ها، این رو مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه تقریبا با همین زبان یا شبیه این زبان از بهترین بیانات توی شرح مبسوط منظومه، تو اصول فلسفه هم داره اما تو شرح مبسوط چون پرسش پاسخی روونتر شده تو بحث وجود ذهنی، فکر کنم درس دوم وجود ذهنی شرح مبسوطه، تو سه تا درس فکر کنم درس دومش باشه، این رو توضیح میده، تو پاورقی هم هست، من اگر کتابش بودم نشونتون میدادم. اینم تا اینجا. پس کیف ماکان چون تغییر مادی داریم، پس آنچه که اول کار به نورون‌های عصبی ما میرسه تا اون چیزی که به مغز میرسه بارها و بارها و بارها دستخوش تغییرات شیمیایی میشه، دستخوش تغییرات متابولیسمی عالم بدن میشه. وقتی این اتفاق افتاد پس آنچه که میابیم تو اول کار با آنچه که میابیم تو آخر کار قطعا تفاوت داره، لذا صورت مطابق با واقع نیست. این دیگه آخرین حرفیه که اینجا زده شد. خب فلاسفه اسلامی آقای نوید اینطوری گفتم تا انشاءالله پایان کار ببینیم واقعا اگر حرف معلوم دوباره معرفت شناسی هستم که شما رو قانع کنم این پاسخ به این اشکال است یا نه، او برای معرفت شناسی که این پاسخ این چیزی که الان میخوام بگم پاسخ به اشکال است یا نه، اما اگه این پاسخ به اشکال باشه خواهید دید خواجه هم گفتتش، پس نگید معرفت شناسی قبلا هیچی ازش وجود نداشته. یعنی جوابی که علامه طباطبایی میده با جوابی که خواجه میده با جوابی که صدرا میده یکیه. حالا این قبول تا بعدا رو ببینید این جواب هست یا جواب نیست، هست یا نیستش برای معرفت شناسی جنگ کنیم درست بشه. فیلسوف اسلامی جواب میده، میگه این تغییرات مادی رو ما همش رو قبول داریم، تو بگو 1000 تا تغییره من میگم 1 میلیارد تغییره، دیگه بیشتر خود نیست دیگه، یعنی با هر نورون عصبی تغییره. حالا چند تا نورون عصبی داریم، چند مرحله تغییر مادی داریم، ان، من میگم ان به علاوه 1000، دیگه بیشتر از این خو نیست دیگه. خب اما این علم ساز نیست، علم این نیست. چرا؟ چون ماده معلوم و احد واقع نمیشه. الان خود دعوا سر معلومه، سر عالم که نیست فعلا. ماده معلوم و احد واقع نمیشه. علامه تو بدایه و نهایه میگه اصلا خودش بزرگ، خودش من اقل حججه که معلوم باید مجرد باشه. خود این من اقل حججه که معلوم باید مجرد باشه. چون اگر معلوم همین باشه بله باید سفسته پیش بیاد. سفسته هم بدیه البطلانه، پس این تحلیل بدیه البطلانه. قیاس خلف چی داد؟ سفسته بدیه البطلانه، این تحلیل منجر به سفسته است، پس این تحلیل بدیه البطلانه. بس حالا آقای محیطی میگه آقا خب من این تحلیل رو خود نمیتونم انکار کنم، خب بدیه علم تجربیمه. الله میگه پس حالا که این بدیه علم تجربیته، پس این علم نیست. اینو سر جا خودش حفظ بکن، این علم نیست، نه اینکه این وجود نداره. میگه وجود داره، برهان تجربیت بهت میگه هست، منم میگم چشم، من اصل موضوع میگیرم، من وارد حوزه تخصصی تو نمیشم. اگه این هست واقعا بگو هست، اما این علم ساز نیست. و هازا من اقوال حجج، چون اگر بخواد این علمو بسازه این علم توجیه نمیکنه، سفسطه پیش میاد و هو باطلون بالبداهه. پس این توضیح علمم باطلون بالبداهه. پس علم چیه؟ ما برای تجرد عالم و معلوم دلائل متعدد داریم، دلیلمون یکی و دوتا نیست، این یکی. خب پس علم چیه؟ ما میگیم آقا تمام این فرایند مادی تا به مغز برسه، فرایند مادی که اصلش بدیهیه، توضیحش اصل موضوع از بدن شناسی و عصب شناسیه، ما اینو مفروض میگیریم، روی دعوا نداریم. اما چون این مادیه و علم مجرده و مجرد اقوای از ماده است، پس ماده علت مجرد نیست. تا اینجا تصویر شد؟ بله.
علم ساز نیست.
دوباره همون حرف قبل شد. امکان نداره. چرا؟ چون علیت یعنی اقوا به اضعف، نه اضعف به وقف. اینا مقدمه رو دارم، مقدمه میچینم میرم بالا. من نمیخوام قانعتون کنم، میخوام منظومه رو یاد بگیرید بچه ها. قانع کردن وقتش ای کلاس نیست. وقت قانع کردن وقتی که علم بخونم. من الان دارم نفس میخونم نه علم. دارم مطالب علم اصل موضوع میگیرم اینجا. وقتی خواستیم خود علمو بخونیم تو بدایه یا نهایه، اینا رو من مفصل دیگه تا قانع نشید نمیگذرم. اما الان فقط میخوام شکلشو یاد بگیرید. خب پس اینم یه قانون، مگر شما علیت انکار کنی؟ و الا تا علیت علیت و علیت سیر از اشد و از اف علت به معلوله و علم مجرد و اقواه، ماده نمیتونه علت مجرد باشه. پس این چیه؟ هیچه. الان نتیجه میشه که علت نیست. خب پس چیه این؟ علت چیه؟ این سوال اول خودت بپرس. پس علت چیست؟ همینجا جواب بده. پس علت باید یه امر مجرد اقواهی باشه، حالا هر کی میخواد باشه، اما باید مجرد و که از دو عالم خارج. همین الان دوستان نقشه رو کامل کنید، بعدن روی نقشه با هم کار میکنیم. یا نفس، به اصطلاح فلاسفه نفس مصدره. اگه گفتیم علت علم کیه؟ خود نفسه. اگه گفتیم نفس نیست، موجوده اشرف دیگریست که تو عالم مجرداته و نفس فقط کاری که میکنه که ارتباط با او برقرار میکنه، این اصطلاحا میگن نفس مظهره، یعنی محل ظهور آثار اون مجرده. علم من اثر اون مجرده، نفس ظرفشه، فقط خودش کاری نیست. یه همون قاعده است که میگن نفس مصدرون ام مظهرون. بعد ان شاء الله میرسیم سر فصلش در مورد خیال که میخوایم صحبت کنیم بیشتر در مورد این صحبت میکنیم. باز دارم میگم نقشه رو دارم کامل میکنم تو ذهنتون. آقا دوباره برگرد، از کجا به اینجا رسیدیم؟ دوباره بگو. تمام فرایند مادی رو دیدیم. فرایند مادی علم ساز نیست. اولا اگه بخواد یه علم ساز باشه سفسطه پیش میاد، سفسطه باطلون، پس این فرایند هم باطلون. ثانیا فرایند مادی از عفه، از علمه و علت باید اقوای از معلول خودش باشه، پس فرایند مادی علم ساز نیست. پس علمو کی میسازه؟ علتی که توجیه کنندش باشه، یعنی اقوا باشه. حالا یا اون علت خود نفسه یا اون علت موجود دیگریه. که اینجا بذار همین رو تکمیل کنیم تا آخر. اینجا اشراقیین، عرفا و متعلهین از حکما میگن اون موجود مجرده. چرا؟ میگن خود نفس میخونه باباش آورده، نفس فاقد بوده تا حالا این علمو نداشته، فازعف نفسم. با همین استدلال نفسم ازعفه، پس باید از جای دیگه بیاد. که یه حرف خیلی حرف عمیقیه. یعنی تو وقتی فکر میکنی، من با این تو دانشگاه قلقم میکردم با همین استدلال شیخ اشراقه، تو وقتی فکر میکنی خودت خالق علم نیستی، چون فاقدی. یعنی بالاخره معلوم کن واجدیم اما ناسی، یا فاقدیم و تازه داریم به دست میاریم. خب بدیهیه که فاقدیم، به دست میاریم. اگه به دست میاریم پس نداشتیم، اگه نداشتیم پس از عف از علمیم. وقتی از عفیم خودمون علت مفیز نیستیم. پس رزق از عالم بالاست، نه در دست من هست.
رزق الهی
نداریم. حالا اونا چی؟ اونایی که میگن نفس مصدره، میگن آقا اگه اینطور باشه پس همه چی باید پاک باشه، پس این همه چرت و پرتی که ما خودمون میسازیم و باشون بازی میکنیم و خودمون رو بدبخت بیچاره میکنیم از مسائل غلط و شرک و اینا چی هنه؟ مشکل اونا هم اینه، اینو باید حل کنیم براشون. انشاءالله سر فصلش میرسیم نفس مصدره یا مظهره، بیشتر توضیح میدیم قصه رو. اما بالاخره از این استدلال فهمیدیم علت علم باید مجردی باشه که توجیه کننده باشه، اقوا باشه، خود این ماده نیست. اینو شیر فهم بشیم فعلا خیلی مهمه برامون. خب حالا گام دوم. خب اگه ای طوره پی فرامون مادیه هیچه، پوچه، هیچ به درده میخوایش، اثری نداره. علامه توضیح میده هم تو عبارتهای مکاتبات علمه خیلی قشنگ روون فارسی چه سرفته، هم تو این بدایه که خوندید، هم تو نهایه، هم توی ارزش معلومات مفصل اصول فلسفه، که این معد تا این فرایند طی نشه اون علم حاصل نمیشه. حالا معد رو چجور توضیح میدیم بچه ها؟ با همون قصه استعداد و امکان استعدادی بود، میگفتم موجودات مجرد فقط یه امکان وقوعی میخوان، اما موجودات مادی امکان استعدادیشونم هست. علامه میگه من با همین قصه عرفانی که گفتم و فلسفه اشراقی گفتم، بریم تا آخر، تا من ارتباط با شیء مادی پیدا و استعدادم در این جهت کامل نشه، مستعد ارتباط با اون امر مجرد برای گرفتن صورت این نمیشم، و اینم فقط به خاطر ارتباط مادی منه. لذا یه اشکال مهمی مشائین داشتن که نمیشه علم رو از مبدأ مجرد بگیریم. اگه میشد بگیریم پس باید همین الان عالم همه چیز باشیم. مجرد که دیگه همه چیز بالفعله. اگه ما قراره با ارتباط با مجرد علم به دست بیاریم، پس همین الان ما کانکتیم، برق هم فشار قویه، باید تمامه بیاد. حالا نمیاد پس معلوم میشه ربطی به اون نداره. اینا جواب میدن ملا صدرا، علامه، ملا هادی، میگن نه، تا موقعی که ما نفسیم و ارتباط با ماده داریم، بله، وقتی مردیم رابطه با ماده قطع شد، همه او استدلال درست، اتفاقا هم همه چی حاصل میشه. آدم تا میمیره همه چی براش دانای کل میشه و همینطور غصه میخوره که چرا عمره به تلف کردم. اما تا موقعی که تا موقعی که ارتباط با ماده برقراره و ما نفسیم، تنها راه دانا شدن و دارا شدن از نه تو فضای ارتباط، تنها راهمون امکان استعدادیه. هر چقدر استعدادو بیشتر فراهم میکنیم، افاضه از ور، به عبارت دیگه امکان دارا شدن از ور هست، امکان بی‌نهایت. اما این امکان بی‌نهایت رو کی تخصیص میزنه، تعین میده؟ من با چی؟ با استعداد. استعداد چجور دخالت میکنه؟ با فرایند ارتباط حاس با ماده. بی اصطلاح سعی کردم بگم که تصور کنید، نه درست شد تو ذهنتون شکل ماجرا. لذا هر چقدر ما ابزارهای اعدادی رو بیشتر به کار بگیریم، استعدادمون بیشتر به آماده کسب میشه و بیشتر از اون ور افاضه اتفاق میفته. فقط انما الکلام کل الکلام دعوای تحریک استعداد. اتفاقا تحریک الان با توضیح من کل این مربع فرایند مادی وقع فی محله، تازه سر جا خودش قرار گرفت. پس درسته اگر این اعداد اتفاق نیفته ما هیچ وقت عالم نمیشیم، اما این نه به این معناست که این علته، به این معناست که استعداد تمام نمیشه تا از مبدا افاضه اتفاق بیفته. ببین هر قطعه رو با استدلالش موندم و علیت و اضافه و بعد همینجاست اونا میگن البته این اعداد سه جوره. این فلاسفه متعلم میگن اعداد سه جوره. بچه ها این دو تا چهار تا رفتیم، یه اعداد مادی چه اشتباه کنه همه چیه ببین تا همه چی تحریک بشه عباره افاضه بشه، این مسئول از شیطنت نیست. یه اعداد خفی هم داریم بدون دیدن اتفاق میفته با عبادت و گریه، اونم استعداد رو فراهم میکنه برای اتصال به مبدا. لذا دو جور میشه علم پیدا کرد، یه جورش ای طوریه، یه جورش اون طوریه، اینم دو. یه جور سوم هم داره که اصلا قابل گفتن نیست فعلا، یعنی بعدا قابل گفتن، اما نه اینجا تو شرع قیصری. اون اصلا فعلی نیست، یکیش فعل جارحه بود دیدن، یکیش فعل جانحه بود رقت عین و عطوفت و تحریک و حزن، انا اندل منکسرت و قلوب و ها. این یه شکل سه وجود داره، شکل سه مماسه ذات انسان با مبدع مجرده. جانم میره تا یکی شدن، مقوله به تشکیکه. این تلشو این دیگه خیلی پیچیده میشه. پیغمبر اکرم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون روایات معروف علی ممسوس فی ذات الله و اینها رو اینطور معنا میکردن. حضرت امام روایات آرسون و روایت قصه ضربت علی یوم الخندق رو که حالا اون یه چور دیگه ایه، یعنی اینا برهان داره ها کلیاتش. این که مثلا آدم میتونه اون اشعار معروف علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا که ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما جلوهی از واجب وجودیم، اشاره به همین قصه سوم داره که حالا ما داناییش بلد نیستیم، علامه حسنزاده میگه ما به صورت حال داراییش هم دیدیم، حالا تواضع میکنه ملکش نمیگه. الان که اینا ما مال ماها نیستی ما همینطور اینا رو بتونیم یاد بگیریم امتحان بدیم بسمونه. نه اصلا طرق الوصول بعد در فاضل چه خاک به دهنم، نه برای چی میگم نه چرت گفتم، نه میتونیم اونو من بلد نیستم، اما اونم یه قصه ما براوتی که اینم بگم که حالا شما سری ما باد نکنیم معنوی شدیم. گفت یه کسی بود سوال کرد، گفت من بردن رفتم یاد دارم میام خارج از کشور، بعد اونجا رسیدم چیکار کنم؟ گفتن یه چیز زبون خارجی راحته. گفتن زبون خارجی چیه؟ گفت هیچ، رسیدی فرودگاه بگو تاکسی میسته، بگو هتل میبرت هتل. بعد گفت که حالا اگر رفتم هتل خسته شدم اومدم بیرون بگو هیچ، میگی تاکسی پارک میبرت. که خودی که بلدم، فدیگه اگه زبونشون اینه بلدم.
این بند خدا رفت و تاکسی سوار شد و هتل رفت و اومد پایین و تاکسی و پارک و رفت پارک. بقیهش سوال نکرده بود، گیر کرد. رفت گشت تو پارک، پارکاشون هم مثل پارکا تهران هست بزرگن. بچه تهران داریم اینجا یا نه؟ بله مثلا پارک ساینا بزرگ میره تا تهران. آره پارک. حالا اون پارک ارم اسباب بازی داره، پارک ساینا اینا پرنده و اینا برای مثلا فضا رمانتیک و اینا خوبه. جغدم داره، جغدم. بله. خلاصه این رفت اونجا و گشت و دیگه نمیدونه چه کار کنه، برگرده چجور میگشت یه دفعه چطور بچه ها فامیلش میره دید اونجا آخر پارک، گفت چه کار گفت نگو بعد پارک باید چی بهش بگی، همه مونده بود. حالا قصه ما اینه، ما تا این قچه یاد گرفتیم بقیهش دیگه. بله یه کسی پیدا کردید بگه بقیهش هایی، نه همینجا تو پارک میمونیم خدا کریم. تا بالاخره یه خدایی داریم، بالاخره همون خدایی که این وسائط فرستاد بقیهش هم میفرسته انشاءالله. حالا اصلا من دنبال اولش گفتم من نمیخوام قانع کنم جانم، نه هیچ، من گفتم من قانع نمیخوام بکنم. فعلا اینه بفهمیم اینا اینطور میدیدن علم رو. بعد حالا تو این فضا، حالا ببینید جنبندی کنیم با هم، تو این مدل علم که فرایند مادی علت اعدادیه، واقعا اثر داره. یعنی اگر این اعداد اتفاق نیفته تو قابلیت نداری حالا یا نفس مصدر خلق علم کنی یا بگیم نفس مظهر و از مبدع بگیری. تا اعداد نباشه اون اتفاق نخواهد افتاد، اون اتفاق نخواهد افتاد و سلام. پس این دخالت داره، اما دخالتش دخالت حقیقی و علت حقیقی و علت هستی بخش علم نیست. حالا تو این نگاه با این استدلال تمامی علوم، با این استدلال تمامی علوم مجردن. علوم یعنی چی؟ معلومه به ذات، یعنی آنچه را که ما ابتداءً میابیم. محکیک مادیه، علوم منظور معلومه به ذاتمونه، اون صورت علمیه. حالا آقا خب مشا در یه سری عبارات مثل بعضی از عبارات های شفا قائل به این که علوم جزئی، با من هستید دیگه، علوم
مجرده.
یعنی وقتی میگیم علم مجرده،
مجرده.
اصلا با این استدلال در میاد، اونی که میگفتیم صورت مجرده همین استدلاله در اومده، اونی که تا دیروز هی میگفتیم مجرده الان
ارتباط با بالاتر محکیش هم مجرد میکنه دیگه.
نه نه مح... نه
این مثل اون حرف دشتکی نمیشه که
نه 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 هیچ رب گوشی نه 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 آقا معلوم اون شیء مادیه. ببین معلوم شیء مادیه، بیا سیکلش یه بار بریم. ارتباط حاسه من با شیء مادی سبب میشه نفس استعدادش تمام بشه، حالا یا خودش خلق صورت کنه اگه مصدره، یا ارتباط با مجرد پیدا کنه از او بگیره اگر مظهره. شی مادیه اما معلومه به ذات من، یعنی صورت مجرده و سلام. این استدلال معلوم رو علا جمیع فروزش مجرد میکنه، یعنی اصلا نمیشه معلوم یعنی صورت مادی باشه، نمیشه مادی باشه، باید مجرد باشه تمام. اما نسب الالمشائین و حتی بعض از عبارتهای شفا هم یدل بر این معنا که این صورت، که این صورت اگر جزئی مادیه، اگر کلی مجرده. نگه دارم یه 5 دقیقه استراحت کنیم ادامه بدیم با هم. صلی الله علی محمد و آل محمد.